و یا اصلا تا فکر میکنم مالا دختر بچه هاست. برای اینکه این سوء تفاهم حداقل در این بررسی شتاب زده رفع بشه، میخوام به شما بگم در نمایش عروسکی ژاپن یک نویسنده و کارگردانی وجود داره در قرن 17 هم که او رو شکسپیر نمایش عروسکی قلمداد کردن و چیکا ماتسو مونزایمون با آفریدن نمایش ها و اجراهای بسیار شگفت انگیز تونست در یه دوره حتی نمایش ژاپن رو متحول بکنه. باز بر این که بدونیم که در همین رابطه چقدر ساختن یک عروسک یا بازی دادن یک عروسک از اهمیت برخورداره، به این نکته کوتاه اشاره میکنم که هنگام بازی دادن یک عروسک استادی وجود داره و دو بازی دهنده. یک بازی کمک بازی دهنده بایستی نزدیک به 20 سال کار بکنه تا بتونه در مقام استادی قرار بگیره و تمام یک عروسک رو بازی بده. بنابراین هم مراتبی وجود داشته و هم مراتبی وجود داره که بازی دهندگی و اجرای نمایش عروسکی به نحو احسن و در حد فراتر از آنچه که بسیار تصور میکنن اجرا بشه.
جون بابا بگم
که
کلاش سرشه، خوب لباسش هم تنشه، کفشش هم پاشه، همه چیز کامله کامله. پسر جون یه چیزی یادت رفت؟ آفتابه چیه؟ بیا پسر ببینم. میگم که یادت رفت با بگو بابا چی جون؟ میگه باید عرض اندام چیه؟ عرض ادب. بفرمایید عرض ادب کنید.
من به یه چیزی برخورد کردم، در واقع دو تا واژه که قبلا نشنیده بودم. فانوس خیال و پرده بازی. این دو تا همون خیمه شب بازی محسوب میشن؟
قشنگ فانوس خیال، آدم یاد چهارشنبه سوری میفته.
بله، خب شباهت با مزه‌ای پیدا کرده محمد. این دو تا واژه که میگی با خیمه شب بازی فرق دارن، اما خیلی وقتا به جای هم استفاده میشدن. فانوس خیال در واقع فانوسی بوده که روی اون صورتکی میکشیدن و با حرارت آتش به هوا میرفت.
همون داستان چهارشنبه سوری.
بله، این موضوع که خیمه شب بازی و پرده بازی به جای هم به کار برده میشن اکثرا به این خاطره که تو اون زمان هر دوتا در واقع از عروسک استفاده میکردن، یعنی بعضی وقتا هم بهشون میگفتن لعبت، اما کارکرد عروسک تو جفتشون فرق میکنه. اینطور که به نظر میاد پرده بازی بعدها اساس سینمای امروز شده و خیمه شب بازی اساس تئاتر.
چقدر تفاوت، آدم فکرش هم نمیکنه.
بله، تو خیال بازی یا همون پرده بازی تماشاگر خود عروسک رو نمیبینه، در واقع سایش از طریق یه منبع نوری میفته روی پرده. اما خیمه شب بازی همونطور که میدونی عروسک ها واضح روی صحنه میان، برای موسیقیش هم از ضرب، تار و کمونچه استفاده میکنن، گاهی هم آوازهای محلی میخوندن.
من الان با صحبتهای شما متوجه شدم منظور مقالهی که خوندم چیه. چنان که به نقل مستقیم از مقاله دکتر شفیعی کدکنی، پرده بازی معادل خیال بازی در جایگاه معینی انجام میگرفته که آن را خیال خانه مینامیدند. پرده ای از یک طرف این خانه می آویختند و در فاصله آنجا که بینندگان نشستند و آنجا که صورتک های بازی حرکت می کنند آتش را می افروختند و روشنایی آتش که بر این صورتک ها می افتاده آنها را به حرکت در می آورده و شخصی از بازیگران که آواز خوشی داشته است آواز می خوانده.
جالبه، من روی کتابی به اسم تاریخ اروپا که داشتم تحقیق میکردم خیمه شب بازی رو تو فصل شعبده بازی آورده.
شعبده بازی؟
آها، خب داریشون ها الان اگر نسخه رو داری بخون.
بله بله، اگه اجازه بدین یه لحظه الان پیداش میکنم. بازیگران نمایش عروسکی خیمه شب بازی هم اجرا میکردند. هنگام اجرا یا خودشان هم دیده می شدند و در بازی دخالت داشتند یا با یک جعبه عروسکی نمایش را اجرا می کردند. هرات فون لندسبرگ در اثر خود به نام هورتوس دلیسیاروم یکی از این خیمه شب‌بازی‌ها را تصویر کرده است. در بسیاری از مدارک تاریخی از جمله رمان فلامنا قرن 13 میلادی و رمان اسکندر قرن 14 میلادی یا در کتاب رنر اثر هوگو فون ترینبرگ شاعر آلمانی قرن 13 میلادی به تکرار از بازیگرانی سخن به میان می آید که با خیمه شب بازی مردم را سرگرم می کردند.
خب این تو اروپا است، تو ایران باید خیلی بیشتر از اینا باشه نه؟
ببینید در ایران توی شعری که از هفت پیکر نظامی هست اولین رد پای خیمه بازی به دوران بهرام گور برمیگرده. تو این شعرها گفته شده که تو این زمان 6000 تا نوازنده و رقصنده از کلیهای هند به ایران میان که خیمه شب بازانی هم در واقع بینشون بوده.
چه بامزه خیمه شب بازا؟
بله، اما خیام در واقع اولین شاعری بوده که از اصطلاحات خیمه شب بازی توی اشعارش استفاده میکنه. احتمالا این شعر رو یادتون میاد دیگه، ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز، از روی حقیقتیم نه از روی مجاز، یک چند در این بساط بازی کردیم، رفتیم به صندوق عدم یک یک باز.
چقدر جالب، من نمیدونستم این چه معنی میده.
بله.
آها، یعنی الان میخوای توضیحات صفحه مجازی رو عوض کنی.
این توضیحات صفحه مجازی
البته به نظر من مسدودش کن که بفهمه دفعه بعدی که تو تاریخ نمایش ایران گیر کرد کسی نیست جز تو کمکش کنه.
خیالت راحت، کار به اونجا نمیکشی چون خودم میرم حدسش میکنم.
به به، چشمم روشن. بله،
من میگم تو این وضعیت کرونا واقعا درس خوندن سخته، اصلا همه چی دو برابر زحمت میخواد.
بله، حالا اشکالی نداره، ولی خب قدر پول و وقتی که میذارید بدونید دیگه. تو همین وضعیت خراب کرونا همین که دور هم جمع شدید دارید یه کاری میکنید به نظر من خیلی مهمه. قدر
بله
خودتون.
بله. من موافقم که ما ساعتا میتونیم کنار هم یه مراسم خیمه شب بازی رو اجرا ببریم
اصلا. اگه بشه که عالیه، چون اجراهایی که قدیم انجام میشده از این نمایشا معمولا حدود 80 تا عروسک داشته، اجراها هم ساعتا طول میکشیده.
باز احتمالا خوبیش این بوده که هر وقت میخواستم میتونستن جمعو ترک کنم برم.
عین کلاسای دانشگاه ما.
ولی یه حسی داره این کار تو جمع، احساس میکنم یه جور معرکه گیریه.
معرکه گیری بده؟
حالا منظور منو بگیر دیگه، نمیخوام واضح توضیح بدم.
خب واضح بگو، منظورت پول جمع کردن از مردمه؟
بله، یه همچین چیز.
خب اون اوایل صحبتمون هم عرض کردم، خیمه شب بازی اجرای اشرافی بوده، تو خونه های اشرافی هم برگزار میشده. حتی بعدا هم که به اجرا در اومد به این شکل بوده که هر کسی که دلش میخواست به میل خودش پول میداد.
مثل اجرای خیابونی؟
بله، مثل اجرای خیابونی که بعضا مردم حمایت میکنن.
اما خب تو اجرای خیابونی هم من ندیدم که پول جمع کنه.
بستگی به نوع اجرا داره دیگه. الان شما قصدتون اینه که پول جمع کنید برای این اجرا؟
نه استاد، من فکر کنم این مسئله حس بدی میده.
من اتفاقا فکر میکنم که چه بهتر که جا بیفته برای تئاتر، حالا هر چند کوچیک مردم یه پولی بتونن پرداخت کنن.
راستش ما اصلا به این فکر نکردیم که حتما باید یه چیزی دریافت کنیم.
خیلی خب، حالا میتونید بعداً در موردش حرف بزنید، توافق کنید. باید به یه طرحی برسید دیگه، به یه ایده‌ای برسید که بتونید اجراش کنید.
به نظر من مهارت داشتن تو هر کاری نمیتونه باعث بشه که بدون هزینه انجامش داد.
مثلا ما الان خیلی تو اجرای خیمه شب بازی مهارت داریم.
الان مهارت نداریم، اینجا جمع شدیم که همین کارو بکنیم دیگه.
خیلی خب، پس بریم سر بحث اصلیمون. کسی میدونه یه خیمه شب بازی اصلا چه جوری و به چه شکلی اجرا میشده؟
بله، گردانندگان یک نمایش خیمه شب بازی دست کم دو نفر بودند. یکی مرشد که در حقیقت همه کاری خیمه شب بازی بود، هم ضرب می نواخت و هم آواز می خواند و هم کنار خیمه می نشست و با عروسک ها به گفتگو می پرداخت، و دیگری عروسک گردان یا نمایش گردان که به وسیله نخ ها عروسک ها را به حرکت در می آورد و به جای آنها حرف می زد. او برای این کار معمولا سودسودکی به نام سفیر که از ارکان جدایی ناپذیر خیمه شب بازی بود در دهان می گذاشت، و برای همین صدای عروسک های خیمه شب بازی بسیار زیر و نازک و اصطلاحاً زیغزیغی بود و برای تماشاگران نامفهوم می نمود. از این رو مرشد در ضمن سوال و جواب همیشه حرف های عروسک را تکرار می کرد تا تماشاگران را به موضوع نمایش جلب کند، و این گویه واگویه به نمایش جذابیتی ویژه می داد.
نگردان نگردان آوردی؟ اینا چیه آوردی؟ یاروها اسم مگه ندارن؟ بله بیا کجا بری بیاری؟ بیا اینجا بابا جا چی بعد همونجا که اینا رو آوردی اسمشونو بیاری؟ از خودشون بپرس آقا جون شما ها چی کاره این؟ اینا انفرنیه دکترن پیرینی فروش دکتر بابا چند تومن به تو فیرینی بدن اینا که فیرینی فروش نیستن اینا پرستارن قفستار نجانم اینا آمبولانسن بله 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 بلند کن برو بالا برو بالا یواش بپر بالا صبر کن
من این آخرش متوجه نشدم.
کدوم قسمتشو؟
این که میگه گویه واگویه داشتن.
بخوام مثال بزنم محمد تو خودت بشو مرشد و هر چی که رضا میگه پشت سرش با حالت سوالی تکرار کن. رضا یه چیزی بگو.
هر چی. میخوام برم خونه بابام. خوبه؟
نه دیگه درست اجراش کن.
میخوام برم خونه بابام.
میخوای بری خونه بابات؟
ها. بعد از اینجا یه چرا اضافه میشه.
چرا میخوای بری خونه بابات؟
من دیگه تو این خونه نمیمونم میرم خونه بابام.
تو دیگه تو این خونه نمیمونی؟ چرا دیگه تو این خونه نمیمونی؟
همین مشخصه که این کار باعث میشده جملات نامفهوم عروسک واضح تر بشه. به این کار تو خیمه شب‌بازی میگن گویه و واگویه.
این عروسکاشون دقیقا چه شکلی بودن؟ مثل همون مبارک بودن؟
به گفته بهرام بیضایی شکل، اندازه، لباس و جنس این عروسک ها بدین گونه بوده است. بلندی قامت عروسک ها یک وجب یا اندکی بیشتر است. لباس زن ها روسری، شلیته و گاهی چاقچور به رنگ های مختلف و لباس مردها کلاه نمدی، پیراهن آبی یا قرمز، شلوار گشاد سیاه یا آبی و نیز لباس های پهلوانی است. معمولا از چوب، کهنه و در موارد معدودی با سر گچی ساخته می شدن و مفاصل حرکتی آنها هم وسعت کافی نداشته است. از نظر فنی هم یعنی نوع حرکت دادن عروسک ها باید افزود که هم عروسک نخی در کار بوده و هم عروسک دستی. در عروسک های نخی به هر عروسک حداقل 6 نخ آویخته بود، یکی به سر، دوتا به دست ها، دوتا به پاها، یکی به کمر. اما در عروسک های دستی نوعی است که در آن عروسک را چون دستکش به دست می کردن و در این حال انگشت های شست و وسطی به جای دو دست عروسک قرار می گرفت و انگشت ابهام به جای سر عروسک و مچ به جای تنش و حرکات همین چهار مفصل بود که حالات عروسک را مجسم می کرد.
باز برگشتیم به این بحث که کدوم بهتره.
مثلا بحث بدتر و بهتر نیست، باید ببینیم امکاناتمون چیه.
بله امکانات مسئله مهمیه دیگه، علاوه خصوص تو این در واقع نمایش که عروسکه، مسئله امکانات مسئله مهمی میشه.
من فکر میکنم هرچی جلوتر بریم بیشتر مشخص میشه که چقدر علاقه داریم که کار را اجرا ببریم.
بله کار راحتی نیست به هر حال، اینو از اولم خدمتتون عرض کرد.
خدا به خیر بگذرونه.
خدا که به خیر میکنه، منتها ما الان چون اطلاعاتمون خیلی کاملی است احساس میکنم نمیتونیم دقیقا تصمیم بگیریم.
خب حالا پس در این باره فکر بکنید و خودتون به این نتیجه برسین دیگه. حالا من یه متنی همراهم هست.
استاد مگه متن داشته؟
بله بله الان یه نمونه همراه من هست دیگه، یه تیکه‌ای از در واقع متنی به اسم مروتنامه پهلوانی نوشته مهدی صفاری مال سال 1387. اینو امروز با هم تمرین میکنیم برای جلسه بعدم، در واقع خودتون حواستون باشه دیگه، حالا خودم تحقیق بکنید متوجه بشید که متونش چجوری میتونید پیدا بکنید.
من نمیدونم چرا استرس گرفتم.
چرا؟
نمیدونم، فکر میکنم سخت باشه.
خب بالاخره یه جایی باید شروع کنیم دیگه.
آره مسکه جدی جدی شروع.
بله شروع کنیم بچه ها، شروع کنیم لطفا. مرشد ضرب میزند.
آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسه. آی قصه قصه قصه، یه قصه پرقصه.
آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسه. آی قصه قصه قصه، یه قصه بیقصه.
مرشد بیقصه؟ نه پرقصه، با مشک پرشک.
خب قصهش اینجوریه دیگه، بگو مرشد.
شروع کنیم. یک دو خبردار.
نازی و مبارک خارج می شوند و مرشد ضرب می زند.
یه روز و روزگاری بود توی یکی از شهرهای این سرزمین.
مبارک از بیرون.
نازی خانم تنهایی تو دشت و جنگل گردش می کردن.
مبارک ساکت. بله نازی خانم تنهایی توی دشت و جنگل گردش می کردن که دفعه دیدن.
مبارک از بیرون.
نخه شنیدن.
وای بله شنیدن. یه صدایی میاد، یکی داشت شعر میخوند یا یه چیزی رو زمزمه میکرد.
صدای زمزمه ای شنیده میشود و نازی از یک طرف و قول از طرف دیگر وارد میشوند و به هم میرسند و نگاهی به هم میکنند و جیغ میزنند و فرار میکنند و دوباره بر میگردند و به هم نگاه میکنند و فرار میکنند.
آهای از من فرار نکن.
رو به مرشد.
سلام بر شما.
سلام جان شیرین بنده، شما یک عدد کی باشین؟
این قوله، همون که آبو گل میکنه، گلا رو لگد میکنه، سنگو پتک میکنه، با پتک خونه ها رو خورد میکنه، شهر رو ویرون میکنه، همه رو بدبخت میکنه.
من قولم ولی تا حالا از این کارا نکردم. تازه مگه قولا از این کارا میکنن؟
راست میگه، مگه قولا از این کارا میکنن؟
بله همه قولا.
یافتم تو کتاب زیاد میخونی، قولای توی کتابا اینطوری هن.
نازی خانم زیاد کتاب میخونن.
ببینم آقا قوله، از کجا معلوم تو اصلا با بقیه فرق داری؟
راست میگه، از کجا بدونه تو با بقیه فرق داری؟
میخوای یکی از شعرهای خودمو برات بخونم؟
نازی خانم میخواد برات شعر بخونه، اونم یکی از شعرهای خودشو.
مگه قولام شعر میگن؟
توی کتابا نه، ولی من هم شعر میگم، هم شعر میخونم و هم میرقصم.
آفرین و صد باری کرد.
باشه من منتظرم.
این شعر رو پای یه برج قرمز گفتم.
کدوم برج قرمز؟ کی؟
دفعه قبل، اما الان هرچی میگردم نیست.
اما من از بچگیم تا حالا اینجا برج قرمز ندیدم.
دفعه قبل شما کی اینجا بودین؟
200 یا 250 سال پیش.
اوه 250 سال. آقا عمر مفید ساختمون تو اینجا 50 ساله.
ببخشین شما خودتون چند سالتونه؟
من یه قول جوونم، حدود 400 سال دارم.
عجب 400 سال جوونه؟ به خودم امیدوار شدم.
اگه مبارک اینجا بود میگفت نه 20 سال بیشتر نداری.
مبارک با عجله وارد میشود.
بله خانم، بله خانم.
تو کجا بودی؟
بابا اینجا چی کار میکنی؟
نازی خانم گفت مبارک، منم خودم رسوندم.
نخه کسی شما رو صدا نکرد.
برو بیرون، کی تو رو صدا کرد؟
باشه.
مبارک بیرون میرود.
آخه مبارک.
بله بله بله.
ای بابا اینجا چی کار میکنی؟
بابا شما گفتی مبارک.
کسی شما رو صدا نزد.
مبارک بیرون میرود.
بله همین جوری دیگه.
خانم مبارک شهرتون رفت.
باشه ای بابا، میذاری نازی خانم با آقا قول حرفشو بزنن؟
مبارک قول را میبیند و قول برای مبارک دست تکان میده.
به نظرم سرگرم کننده است.
آره خیلی.
بله همینطوره. خب تو استرست برطرف شد؟
بله استاد، یکم همچین میریم تو دلش بهتر میشه.
خیلی خب، من برای هفته بعد به خودتون میسپارم دیگه، اگه که تمایل داشتین ادامه بدین میبینمتون. فقط حواستون باشه که اگه چیزی رو نمیدونین حتما بپرسین.
بله حتما استاد.
ببخشید، برای تمرینایی که دادین لازمه که تغییر صدا داشته باشین؟
نه فعلا، با هم حالا در موردش صحبت میکنیم. امیدوارم هفته آینده ببینمتون. خستم نباشید، خیلی مراقبت کنید از صوتتون. خدا حافظ.
اینجا درباره ماشین دا؟ ای شما کی هستی بابا؟ 162
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفا برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی کلید شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
رادیو نمایش برگزار می‌کند.
رفیق خوب و عزیز ما و شجاع ما و خوشبخت ما،
قطره اتصال یافته به دریا قطره دیگه دیده نمیشه و او همش دریاست.
نشانی بی بدیل بر سینه رادیو می نشیند. نخستین جشنواره سردار مقاومت و رادیو نشان سلیمانی.
فرمان ارشد ایرانی در خلال سفر به شهر جنگ زده حلب
در دو بخش مردمی و حرفه‌ای. استاد ما
نباید بهش نزدیک بشید.
در سلیمانی رو از ایران کشوندن در نهایت خود کلی ازش
کار لعنتی تله انفجاری
بود. روزی نیست که
ابو جواد اسماعیل
یه روز داعش یه روز حزب النصره یه روز احمد.
مهلت ارسال آثار به مدت 2 هفته تا 23 آبان تمدید شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به نشانی رادیو نمایش نقطه IR مراجعه کنید.
آقا
سلام، چی میخوای دخترم؟
برادرم خیلی مریضه، میخوام معجزه بخرم.
جانم اینجا داروخونه است ها؟
برادر کوچیکم داخل سرش یه چیزی رفته و بابا میگه که فقط معجزه میتونه نجاتش بده. منم اومدم داروخانه تا معجزه بخرم.
ببینم دخترم چقدر پول داری؟
1000 تومن.
او چه عالی، فکر کنم این پول برای خرید معجزه برادرت کافی باشه. من میخوام برادر و پدر مادرتو ببینم، فکر میکنم معجزه برادرت پیش من باشه.
دکتر از شما ممنونم، نجات پسرم یه معجزه واقعی بود. میخوام بدونم بابت هزینه عمل جراحی چقدر باید پرداخت کنم؟
فقط 1000 تومن.
معجزه زندگی یک دیگر باشی.
سلام، من یه معلمم. کلاس درس من امسال خلوت‌تر شده، اما همون چند نفری که حضور دارن وقتی میخندن وقتی سلامتن دلگرمی منم بیشتر میشه.
من یه کارگر ساده‌ام، من باید کار کنم و مجبورم از خونه بیرون بیام، اما با ماسک زدن همه سالم میمونه، مخصوصا خانواده‌ام.
من یه پرستارم، ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم در قبال مردم. کاش مردمم وظیفه‌شون رو انجام بدن در قبال پزشک و پرستارا.
من بابای مدرسه‌ام،
خسته میشدم از جمع کردن خرت و پرتای بچه، اما حالا دلتنگ همونا. خدایا خوشحالم که بچه ها سالمن و تو خونه.
من یه مادرم، این روزا دختر کوچولومو میبینم که آنلاین درس میخونه و دوستاشو تصویری میبینه، ولی خوشحالم که تمام بچه ها تو خونه سلامت و شاده.
من یک پزشک هستم که تو جنگ سلامتی پشت خط خطر داوطلبانه مسئول سلامتیتان.
من یک کلاس سومیم، من تنها تو خونه درس میخونم، درست پیش هم کلاس ها نیستم، اما همین که میبینم سالمن کلی شاد میشم. لبخند من به سلامتی تو وابسته است، دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است،
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است،
لبخند من به سلامتی تو وابسته است، دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
صبح سه شنبتون بخیر همراهان نازنین. 5:57 است، ثانیه‌های پایانی همراهی ما و شما در رادیو نمایش در این بخش از برنامه‌ها و نمایش‌های رادیو نمایش. پرنیان تخیل و تفکر در یک بامداد زیبا، عزیز، بزرگ و خجسته، روز میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و سال روز میلاد پر از خیر و برکت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. به همتون تبریک و شادباش میگم، امیدوارم هر جا هستید امروز از همیشه حالتون بهتر باشه. خیلی مراقب سلامتتون باشید، خدا لطف کنه عمر و نفس ما هم یاری بکنه. هفته آینده همینجا به شما با احترام و افتخار سلام خواهم گفت. تا هفته آینده روز همتون به خیر و خدا حافظ.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، شبکه رادیویی نمایش.